أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. آل محمد عجل فرج. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما در رابطه با این بودش که بیع عین غایبه با ذکر چه اوصافی صحیح خواهد بود. اشکالاتی مطرح شد در این زمینه، رسیدیم به اشکال چهارم. اشکال چهارمی که مطرح شده میگه اصلا بیع عین غایبه رو بی خیال بشین، بیع عین غایبه نمیتونه صحیح واقع بشه و همیشه باطله. چه اوصاف ذکر بشه چه اوصاف ذکر نشه. اگر اوصاف ذکر نکنی و بیع عین غایبه انجام بدی، بیع باطله. چرا باطله؟ چون بیع مجهول است و قراری، اوصاف ذکر نکردی. اگر اوصاف هم ذکر بکنی باطله. چرا اگر اوصاف ذکر بکنی باطله؟ چون میگه اگر این غایبه رو با این اوصاف کذایی و گوسفند این مدلی و مدلش هم باشه، ورژنش هم باشه، اردم گوش شما شاخصی بلند باشه، کوتاه باشه، همه رو ذکر کنی، از کجا معلوم چه گوسفندی پیدا بشه بیرون؟ اگر اوصاف ذکر بشه ما شک در اصل وجود میکنیم. پس اگر اوصاف ذکر نشه صفاتش مجهوله. اگر اوصاف ذکر بشه ما اصلا شک میکنیم که چنین شیئی با این اوصاف اصلا وجود خارجی دارد یا وجود خارجی ندارد، میشه شک در اصل وجود. مجهول چی میشه؟ وجود میشه. اصلا چنین چیزی در خارج حاصل است، تحقق داره، مجهول تحقق میشه یا تحقق. و جهل به اصل وجود اعظم است از جهل به صفات. چون اگر صفات ذکر نمیشد وجود داشت ولی صفاتش مجهول بود. ولی اگر صفات ذکر بشه اصلا شاید هم چنین چیزی در خارج موجود نباشه. و کدوم قدرش بیشتره؟ یقینا شک در اصل وجود قدرش بیشتره از شک در صفات. لذا قائل شدن که اصلا بیع عین غایبه کلا باطله. صفات ذکر بشه باطله، صفات ذکر نشه باطله. صفات ذکر نشه باطله چون قراریه، صفات ذکر بشه هم باطله چون وقتی صفات ذکر بشه از کجا معلوم چنین مبی باشه این صفاتی در خارج وجود داشته باشه؟ شک در اصل وجود چنین مبی ما میکنی. خب از این اشکال اینه. ثم انه یمکن الاستشکال فی صحت هذا العقد، در صحت کدوم عقد؟ بیع عین غایبه. خب اشکال چیه؟ به ان ذکر الاوصاف عین غایبه، اوصاف هم اگر ذکر بشه بادم لا یخرج البیع عن کنه قرارا، بادم بیع قراری. صفات ذکر نشه قراریه، بشه هم قراریه. چجوری میشه؟ ها میگه لان القرار بدون اخذ صفات، اگر صفات ذکر نشه چرا قراریه؟ من حیث الجهل به صفات المبی، چون صفات ذکر نشده میشه جهل به صفات. اما اگر صفات ذکر بشه چی؟ اما فاذا اخذت فیه صفات، اگر صفات ذکر بشه مقیدن به ها مقید بشه به صفاتی، 5-6 تا صفت ذکر بشه، چنین مبیعی سار مشکوک الوجود میشه. اصلا ما نمیدیم چنین مبیعی در خارج اصلا وجود داره یا وجود نداره. چون لان العبد المتصف به تلک صفات، مثلا میگه عبدی که این مدلیه، کاتب، شاعر، خوش اخلاق، ما اصلا نمیدونیم چه این عبدی لا یعلم وجوده فی الخارج، اصلا نمیدونیم چه این عبدی در خارج پیدا میشه یا پیدا. این آقا داره یه چیزی میگه، برای خودش میگه، معلومه چه این عبدی در خارج باشه. لان العبد المتصف به تلک الصفات مثلا لا یعلم وجوده فی الخارج، نمیدونیم در خارج وجود داره یا نداره. والقرر فیه اعظم، قرار به اصل وجود اعظم است از قراره به صفات، چون اونجا یک چیزی هست حالا اون صفته رو نداره، عبده هست ولی کاتب نیست، و بهتره تا اینکه کلن عبدی نباشه. خب این پس اشکالی شد که مطرح شد. مرحوم شقدر این اشکال در حقیقت دو تا جواب میده. خب جواب اول میدن که میفرمایند که این حرف شما در صورتی صحیحه که اوصاف بشه قید مبی. اوصاف اگر بشه مقوم مبی حرف شما صحیحه. یعنی عبد کاتب مبی چند جزئیه؟ مبی دو جزء داره، یکی عبد، یکی کتابت، پس میشه مقوم. لذا اگر کتابت نباشه مبی از بین میره، چون المرکب ینتفی به انتفاع احد جزئی. اگر مبی دو جزئی باشه خب کتابت بره مبی هم از بین میره. پس این حرف شما در صورتی صحیح است که صفات بشه جزء اجزای مبی. یعنی عبد کاتب شاعر سیاه قد بلند اگر چهار تا صفت داره، این چهار تا بشن اجزای مبی. اگر بشن اجزای مبی، ما شک در جزء داشته باشیم، یعنی گویا این که شک در چی داریم؟
در اصل
مبی داریم. ولی مرحوم شاه میگه به نظر ما صفات جزء اجزا و مقومات مبی قرار نمیگیره. مبی همون ذات عبد، صفات شرط در مبیه. میگم من عبد رو به تو میفروشم به شرط اینکه کاتب باشد. پس صفات به منزله اشتراطه، نه به منزله اجزای مبی. اگر به منزله اشتراط شد، خب من یک شرطی برای شما گذاشتم، اگر بعدا به این شرطم عمل نکنم چی پیش میاد؟ تخلف شرط پیش میاد، نه اینکه مبی از بین. پس من اگر شرط و صفت نداشته باشه، مبی از بین میره یا نه؟ من به شرطم عمل نکردم. اگر بعدن من عبد و بیارم کاتب نباشه، اینطوری نیست که مبی از بین رفته باشه. نه، مبی هست عبد، چون مبی ذات عبد. منتها من یک شرطی گذاشتم، گفتم عبد کاتب شما تحویل میدم، به این شرطم عمل نکردم. وقتی به این شرطم عمل نکردم، خیال چی وجود داره؟ خیال تخلف شرط وجود داره. آره، مبی هست چون مبی ذات عبده. پس مرحوم شاه یک کلام جوابشون چیه؟ میفرماین صفات به منزله اجزای مبی نیست، تا اینکه شما بگی اگر صفات نباشه مبی هم از بین میره. صفات به منزله شرط جداگانه ای هست. یعنی مبی میشه ذات عبد، من یک شرط جداگانه ای گذاشتم که این عبده کاتب باشه. بعد به این رفتن کتابت مبی از بین نمیره. پس مرحوم شاه جواب اول میفرماین یمکنن یقال ان اخذ الاوصاف في معنى الاشتراط لا تقييد، ذکر اوصاف در عین قاعده به منزله اشتراط و شرط گذاشتن، نه به منزله تقیید که بشه جزء مقدمات عقد. مثلا بیع عبد مثلا ملتزما به اینکه کاتب باشه یا سیاه باشه، چی معامله شده؟ مبی چیه؟ عبده. منتها من در این مبیعه دو تا التزام هم به شما دارم، که التزام دارم که عبد کاتب باشه مثلا و سیاه باشه مثلا. اینا التزام جداگانه ای ربطی به مبیع نداره. ولا قرار فیه هینه ایدن عرفن، اینجا قراری وجود نداره، چون مبیع که ذات عبده که هست، صفات نباشه نهایتا شما خیال تخلف شرط و وصف داری، ربطی به انتفاع مبیع نداره. نظیر همین مطلب رو علامه در نهایه شهید در مسالک هم تصریح کردن. در مسئله کجا؟ در این مسئله که لورع المبی، اگر کسی مبی رو خودش ببینه، خودش مبی رو ببینه، رؤیت باشه، ثم تغیر اما رعا، بعد اینکه مبی رو بهش تحویل میده میبینه این آن چیزی نیست که دیده، اصلا مسئله رؤیت، مسئله صفت نیست. قبلا من گوسفند رو دیدم، بعدن که گوسفند رو به من تحویل میدم میبینم این گوسفندی که من دیدم نیست. اونجا مرحوم شهید و علامه چه تصریحی کردن؟ گفتن رؤیت به منزله اشتراطه. گفتن چی؟ اینجا معامله باطل میشه؟ نه، مبی که گوسفند بوده، اونی که گوسفندی که شما این مدلی دیده بودی الان اینطوری نیست، اون به منزله یک شرطیه، میشه خیال تخلف شرط، نه اینکه کلا بی باطل بشه، چون مبی که وجود داره، منتها شرطش وجود نداره. پس رؤیت گفتن به منزله شرطه. اگر رؤیت به منزله شرطه، ذکر اوصاف هم میشه به منزله چی؟ شرط. چرا؟ چون اوصاف قائم مقام چی میخواد بشه؟ قائم مقام رؤیت میخواد بشه. اگر رؤیت به منزله شرطه، پس صفات هم که قائم مقام رؤیت میخواد بشه به منزله چی؟ شرطه. جزء مقومات مبی قرار نمیگیره. و لازمش اینه که وصف هم میشه قائم مقام رؤیت، وصفی هم که قائم مقام رؤیت میشه چی میشه؟ شرط. این یک جوابی که مرحوم شیخ میده. جواب دومی که مرحوم شیخ میده میفرماید این که ذکر اوصاف مثل اخبار بایع، ذکر اوصاف در بیع عین قائبه شبیه اخبار بایع. کجا اخبار بایع معتبر بود؟ تو مکیل و موضوع میگفتیم میتونیم اعتماد بکنیم در مکیل و موضوع به اخبار بایع. بایع میگه این 10 کیلوی مثلا، یا این حلبه 10 کیله، این روغنه 10 کیله. چطور اونجا ما میتونستیم اخبار بکنیم، اعتماد بکنیم بر اخبار بایه که بایه میگه این چند کیلو چند وزنه، چقدر وزنه شما ازش میخریدیم؟ بعدن اگر این کشف الخلاف چی میشد؟ خیار داشتیم. اینجا هم ذکر اوصاف شبیه اخبار بایه، یعنی بایه داره خبر میده که عین قایبه اوصافش چیه. اگر حالا این اوصاف رو نداشت، معامله به هم میخوره یا نه، معامله صحیحه به خاطر عدم وجود این اوصاف ما خیار داریم، نه اینکه معامله کلا چی بشه باطل بشه. پس ذکر اوصاف میشه شبیه باب چی؟ شبیه باب اخبار بایه، که در صورت تخلف خیار وجود داره، نه اینکه کلا معامله چی بشه باطل بشه. پس این میشه جواب دوم در حقیقت. یمکنن یقال به بنای حاضل بی، این بیع این قائبه رو ما بنا میگذاریم بر تصدیق بایه. بایه هرچی بگه قبول میکنیم، اخبار بایه رو قبول میکنیم، یا غیر بایه در مقام اخبار به اتصاف مبی به صفات مذکوره، داره خبر میده که مبی این صفات داره، ما اخبار بایه رو قبول میکنیم. کما یجوز الاعتماد علیه فل کیل و البد، چطور شما اعتماد میکردی بر کیل و بد؟ اگه بایه خبر میداد مبی چند کیله یا وزنش چند کیلویه قبول میکردی، خب اینجا هم قبول میکنیم. بعدا اگر این کشاف خطا رخ بده چیکار میکنیم؟ خیار داریم. و لذا ذکروا انه یجود مع جهل المتبایعین به صفت العین القائبه المبایعه به وصف ثالث لهما. لذا فقاضه کردن اگر بایه و مشتری جفتشون جاهل بودن به صفات عین قائبه، گفتن جاید است وصف ثالث لهما، شخص ثالث بیاد خبر بده. اگر بایه عین قائبه رو صفاتش رو خبر نداشت، گوسفند نمیدونه چجوریه، مشتری هم نمیتونه چجوریه، چوپان میتونه بیاد خبر بده اوصاف عین قائبه رو برای ما چیکار کنه؟ ذکر کنه، چون اخبار دیگه، اخبار هر کسی که ثقه باشه پذیرفته میشه، حالا بایه باشه یا مشتری باشه یا شخص چی باشه ثالث باشه، فرقی نمیکنه. خلاصه مرحوم شاه میگن نه، بی عین قائبه باطل نیست با ذکر صفات. و کیف کان فلا قرر عرفن فی بی العین القائبه مع اعتبار صفات، صفاتی هم که رافع چی باشه؟ جهل باشه. همین که عین قائبه رو با صفاتی که رافع جهالت باشه بفروشن بی صحیحه. ولا دلیل شرعن ایذن علالمن من حیث و عدم العلم به وجود تلک صفات، و ما دلیل شرعی هم نداریم که بگن چنین بیعی من میشه و جایز نیست، چون شما نمیدونی اون صفات وجود داره یا وجود نداره. نه بی صحیح، حالا اگه صفات وجود نداشت چی وجود داره؟ خیار وجود داره، نه اینکه بگیم بی باطله. فیتعین الحکم به جواز بیع عین قائبه، پس این قائبه به صحیحه مضافاً بر این که اجماع وجود داره، گفتم اجماع وجود داره که بی این قائبه با ذکر اوصاف چیه؟ صحیحه. ممن عدا بعد العامه، فقط بعضی از عامه مخالفت کردن، و الا در بی این قائبه با ذکر اوصاف یقینا نزد امامیه این بی چیه؟ صحیح هستش. خب این تمام شد بحث. خب حالا بحث بعدی که فرع بعدی مطرح میکنن، حالا اگه اوصاف نبود چی میشه؟ شما گفتی بیع عین قائبه با ذکر اوصاف صحیح، حالا اگر بعدن انکشفه که اوصاف نیست عند تبین الخلاف، اینجا چی وجود داره؟ اینجا سه تا نظریه وجود داره. یک نظریه همین نظریه بطلان بود که صفحه پیش گفتیم که جوابش دادیم، میگه این بیعه باطله چون گفته با این اوصاف، وقتی این اوصاف نباشه باطل. یک نظریه اینه که صحیحه و خیار وجود داره که نظریه مایه مرحوم شیخه. یک نظری هم اینه که نه، بی صحیحه و عرش بعد پرداخته بشه خسارت. مثلا گوسفند لاغر و چاق چقدر ما به تفاوتش بر عرشش رو بده؟ گوسفند چی؟ نه عرش. میگه به جای خیال میگه نه، یا باید اردم دو شما معامله قبول بکنه یا باید با عرش قبول بکنه. پس سه تا نظریه بطلان، صحت با خیار، صحت با عرش. این سه تا نظریه مرحوم شیخ نظرش این شد که صحت با خیار. پس این سه نظریه رو بخونیم. ثم ان الخيار، خیاری که به نظر ما وجود داره، بین الرد والامساک مجانیه. ما اختیار داریم ها، خیار اینجا بدن لغویش، ما اختیار داریم اینجا اگر صفات وجود نداشت که چیکار کنیم، یا ما رد بکنیم این معامله رو، یعنی بگیم ما این معامله رو قبول نداریم، یعنی اعمال خیار میکنیم معامله رو به هم میزنیم، یا اگر میخوایم معامله رو به هم نزنیم بعد میخوایم نگاه بداریم مجانیه، حق گرفتن عرش دیگه. پس این قول ماه، شما مخیری دو کار انجام میدین، اگر عبد کاتب فروخ بعدن عبد به شما تحویل دار کاتب نبود، یا معامله رو به هم بدن اعمال خیار کن فگو فسختو، یا اگر عبد رو قبول میکنی دیگه حق گرفتن خیار نداری چون قبول کردی دیگه. پس این یک نظریه میشه، نظریه یک، که این نظریه هو المشهور بین الاصحاب و صریح سرائه. خب این میشه نظریه اول. نظریه دوم صریح سرائره که میگه تخییره بین رد، یعنی یا اعمال خیار بکن، یا اگر میخوای نگه بداری ول امساکو بل عرش میتونی نگه بداری ما به تفاوت بگیری. این میشه نظریه دوم. پس بعد نظریه دوم میگه اگر میخوای نگه بداری میتونی مجانی هم نباشه، میتونی عرشش هم بگیری. و انه لا یجبر علی احدهما، و این که گفته مشتری نمیتونه مجبور بر یکی از این دوتا بشه، مخیره یکی از این دوتا چیکار کنه؟ انتخاب بکنه. خب پس نظریه دوم میشه گرفتن عرش هم صحیحه. مرحوم شیخ میگه یا ضعف، میگه ما این قبول نداریم. چرا؟ چون به انه لا دلیل علی العرش، دلیل بر گرفتن عرش وجود نداره. والحمد لله رب العالمین.